خب بخوام شریعتی رو بشناسیم ما. بله 65 جنگ دارد که البته این دو برابرش هم کرده، دروغ میگه این علی شریعتی، 33 جنگ بوده نه 65 جنگ. یعنی هر 50 روز یک نبرد ماشاءالله و یک کوشش نظامی، دست شما در نکنه پیغمبر خدا با شمشیر به جان مردم. خب اساسا معجزات اینها هم نشانه از گرایش و جهت بعثتشان است، معجزات اینها هم متناسب با رسالتشان است. اژدها شدن عصا و به تخت فرعون حمله بردن است و اسلام و قرآن با اعلام این است که اسلام دینی نیست که قرآن آورده باشد یا آورنده قرآن، بلکه یک دین واحد در طول تاریخ است که هر پیغمبری در قرن آمده تا این دین را به مقتضای زمان بر اساس قوانین خود تبلیغ کنند، یک دین است و آن اسمش اسلامش، و با اعلام این اسلام و تعمیمش میخواهد به اسلام یک جهانبینی تاریخی بدهد و به نهضت اسلام یک اتصال پیوستی به همه نهضت‌هایی که در طول تاریخ با شرک در افتادن و برای نجات مردم با زورمندان و زورمندان و فریبکاران به جهاد بخواستند و همه را یک جنگ و یک دین و یک روح و یک شعار در طول تاریخ بشری در همه صحنه‌ها و همه عصرها و نسل‌ها توجیه کنند. مش مدخرف و محمله. این داستان های یهود رو خودشون هم بیچارا روشون نمیشد به کسی بگن، یعنی این داستان ها رو که مربوط به عرض میکنم مبدأ و معاد هست، اینها در تورات بود، تورات هم یک کتاب خاص یهودی ها بود، اساسا به غیر یهودی نشون نمیدادن، حرفش هم نمیزدن که بله نژاد انسان نمیدونم آدم بوده و حوا بوده و این حوا رفته اونجا نمیدونم مار گولیش زده و رفته این داستان بچگانه نمیدونم چی خورده و بعد خدا اومده داده بیداد کرده و چند تا فوشی داده و لگد پرانده و اینها رو از بهش پرتاب کرده به زمین اینجا تعبیدگاش. اینها عرض شود که اینها خود یهودیان جرأت ابراز این رو در نمیدونم حیطه امپراتوری اسلام به حیطه امپراتوری روم یا چین، اینها جرأت ابراز این داستان ها رو نداشتن. ولتر میگه آقا اگر که عرض شود که یک یهودی میامد در سنای روم میایستاد و میگفت پدر شماها آدم و حوا بوده نمیدونم چی، اینو با شلاق میزدن مینداختنش وسط خیابان، و چگونه است ولتر میگوید که همه این مدنیت های بزرگ مثل چین، مثل هند، مثل بابل، مثل تمدن روم و اینها نفهمیدن پدرشون کیه، کجا اومدن، چهار تا چیز اومدن به اینا گفتن آه پدرتون حوا و آدم بوده. میگه این چه مسخره بازیه. این داستان ها زمانی مشهور شد که قرآن و اسلام آمد اینها رو رونوش برداری کردن و کپی کردن و بعد با شمشیر عرب رایج کردن، وگرنه خود یهودی ها هرگز تمایلی هم نداشتن اینها رو برای کسی بخوانن یا به کسی بدهن. یک کتاب مقدسی بود در دست یهودیان، در حلقه خودشان مطرح بود. یه آقا چنون صحبت کرده که پنداری از ابتدا همه مردم اینها رو قبول داشتن یا فرض کن این داستان ها مشهور بوده. نه آقا چنین چیزی نبوده. اون کپی برداری رو نوش برابر اصل شما نگاه کنید، بذارید مقایسه کنید. آقا خودتون ماشاءالله همه داریم کتابا رو، بنده چندین نوع تورات و چندین نوع قرآن و اینها دارم، شما حتما دارید. این رو نوشت از روی اصل، روزه بگیرید از اونجا اومده، ختنه کنید از اونجا اومده، نمیدونم کدام مرغ بخورید کدام مرغ نخورید، کدام حیوان سر ببرید کدام گوش حلال، همش از اونجا اومده. نزدیکیش حیرت انگیزه، یعنی درست مثل که کسی کتابی برداره از روش شروع کنه نوشته. تنها چیزی که در اونجا نیست این زکاته. البته به طور غیر مستقیم زکات در چیز هم هست، اما به صورت دستور نیست. مثلا میگه آقا وقتی که بادوم رو تکون میدی درختاتو میبشه چیز میکنی، همشو تا آخر نتکون درخت رو، یکی دو تا بادوم، چهار تا سیب، دو تا انگور بذار بیچاره بیان بخوره. بعد این به صورت زکات در اومده در اسلام، وگرنه هیچ چیز اصیل در اسلام وجود نداره، در قوانین اسلام همش از قدیم بود. و سررشته رو که بکشیم ببینیم همه اینا سامیس آقا، همه اینا در قوانین 1500 2500 نمیدونم چند تا قانون بود، لوحه حمورابی خدا خوشبختانه کشف شده، در ایران هم کشف شده، در موزه لوور میگوین ارجمندترین عتیقه ای که کشف شده قوانین حمورابی بر لوحه سنگی، همه این داستانا چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، نمیدونم چی. خیلی از قوانینش هم بسیار عادلانه تر و انسانی تره از این قوانینی که تورات آورد و قرآن آورد. این آقا طوری فرض کرده که گویی هر شبت که اینها مطالب جهانی بوده و از ابتدا اینها مشهور بوده. خیلی خوب، به این آیه و طرز تلقی تاریخی و سخن گفتن قرآن نگاه کنید که تسلسل تاریخی را قرآن به چه شکل بیان می‌کند و این نهضت را پشت سر هم به چه شکل تسلسل می‌دهد. ان الذين یکفرون به آیات الله، کسانی که به آیات خدایی کفر ورزند، و یقتلون النبیین به غیر حق، و کسانی که پیامبر را به ناحق می‌کشند، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، و کسانی را از مردم میکشند که به قسط و عدل دعوت میکنند. میبینیم در این آیه قرآن سه مقوله را به هم میره در یک ردیف نامی به اول آیات خدا، دوم پیامبران، سوم از مردم، کسانی که به برابری میخوانند، و کافران خدا و قاتلان پیامبران و مردم عدالتخواه را یک کاسه میکند، عرض کنم که به همه همصف نشان میدهد. این نوع تلقی اجتماعی و فلسفه تاریخ بشری و توجیه نسبت گذاشته در قرآن است و پیامبر اسلام آخرین پیام آور این دین است که در طول تاریخ به تصریح مکرر قرآن همه پیامبرانش آمدند تا حکمت را و کتاب را و عدالت را در جهان تعلیم کنند، و پیامبر اسلام آخرین پیامبر از این نهضت جهانی و بشری پیامبران است که به نام اسلام بشریت را به عبودیت خدای واحد می‌خوانند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند، و پیامبر اسلام آمده است تا با تحقق همه جانبه جهانبینی توحید، وحدتی به تاریخ بشری، وحدتی به نژادها، به ملتها، به گروه‌های و طبقات اجتماعی. آقا هر کس که آمد که وحدت صحبت از وحدت کرد، فقط فاشیسمه که صحبت از وحدت میکنه. آقا چه اجباری داره که ما صحبت کنیم؟ چه زوریه که ما بیایم حوال جهان رو به توحید بیاوریم با زور شمشیر؟ آقا مردم آزاد، هر کی هر دینی بخواد داشته باشه، به ما چه ربطی داره؟ پیامبر وظیفش اینه که تعلیماتش رو منتشر کنه، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ اگر مستدل و درست و مناسب و قبول بکنه، اگر همیست نکنه. این میگه نه، اگه نکنه باید که گردنش بکنیم، سرش ببریم، یه مالیاتی به ما بده، عرض شود که توهین هم بهش بکنیم، تغییرش هم بکنیم، چون به یه دین دیگریست. کیوان که زرتشتیست و در اتاق فرمان نشسته، طعمش رو شنیده که وقتی اون معلم منحوس رافضی میخواست به این جوان نازنین خودکار بده یا بگیره، دستکش دستش میکرده. میگم چرا؟ میگه میترسید نجس بشه. میگم نه عزیزم، اون میترسیده تو نجس بشی، دستکش دستش میکرده، چون نجس اونه. اگر انسانی فکر کرد که انسان دیگری نجسه، خودش نجسه در حقیقت، چون نجاست اینجای اوست. خب بله، این است که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودند که سرنوشت محتومشون بردگی است. خود این آقا که برده زیاد داشت، میورد برده میفروخت، آدمای آزاد رو میگرفتن برده میکردن، ایشون میفروخت پولش میگرفت. آقای علی شریعتی، این خدای این بابا که میگوید شراب شرب خمر حرام است، 180 تا تازیانه داره، عقلش نمیرسید خدا بگه آقا بردگی حرام است. نمیشد. واقعی میگوید یه روز علی به فاطمه گفت آقا ما از دست زحمت کشیدیم و آب کشیدیم و اینا، مردیم بریم دو تا برده برداریم بریم کارمون انجام بدیم. میگه من روم نمیشه، تو برو و اینا. خلاصه دو نفری میرن برده آورده بودن. برده کی بود؟ از سرحدات ایران، ایرانیان آزاد یا رومیا گرفته بودن، عربا بسته بودن و تناب برده بودن که حالا بفروشن پولش رو مسلمین بخورن در راه خدا. رفتن و گفتن که یا رسول الله، ما از بس من آب آوردم نمیدونم دستام درد گرفت، گفت بس رخ شستم فلان اینا، دو تا برده بدیم ما برای کار ما رو انجام بدن. حالا معلوم است اون برده کدام انسان شریف و آزاده بود که در قوم و قبیله و زندگی خوش صاحب احترام و حیثیت و شرافت بود. حالا عربای بی انصاف گرفتن اینو برده کردن بردن، و پیغمبر میخواد اینا رو بفروشه، چون پر برده فروش بود. هر روز برده فروشا در مدینه حاضر بودن، چون مسلمین برده می آوردن، پدر مادرای بنده و جناب عالی رو. حالا میریم سر قبر، عرض بکنم زامن آهو سر میساییم. اینها پدر و مادر ما رو برده میکردن، میفتختن پولشو میخوردن، لباس خز میپوشیدن. یا رسول الله دو تا برده بده ما کارامون انجام بدیم. رسول به خشم آمد، گفت به خدا سوگند که من به شما برنم اینا رو میخوام بفروشم، پولشو بدم به این اصحاب صفه بخورم. حالا اصحاب صفه کی بودن؟ تعدادشون رو بین 50 تا 400 نوشتن، آدمای بیار بیکار گردن کلفت مفخور که فقط تو مسجد نشسته بودن نماز بخوندن، نمیرفتن دنبال کار. انسان آزاد رو بگیری بفروشیش به بردگی، پولشو بده شکم اینا رو سیر کنی. این وعده است که آقای شریعتی داره ماس میماله و نمیدونم ماله میکشه. خب آقا یک مرتبه یک جای تو پیغمبر خدا هستی، عبدالسی آقا بردگی ممنوع حرام، از شرب خمر بدتر است. هم چیزی نمیگه، خودش بردهدار بود، بردهداره. ما این میگفتیم قنبر نمیدونم قنبر قنبر بیچاره برده بود، گرفتن کشید بانش به حمالی بیگاری. قنبر بلال حبشی کی بوده؟ یه برده بدبختی بوده اونجا بردگی میکرد. آقا بردگی این است که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودند که سرنوشت محتومشون بردگی است. بردگان و تأخیرشگان و محرومانی که به زبان دین یا علم یا فلسفه، به زبان زور یا به هر زبان شعر و هنر که همه در خدمت خواجگان بوده است، باور کرده بودند که برای زجر کشیدن، ذلت دیدن و بار کشیدن و گرسنه بودن زندگی میکنند و متولشن و آفریده. طبقه مستضعفی که یقین کرده بود که خدایان یا خدا با آنها دشمنه و برای برگزاری کار خلق کار جهان آنها را بارکش دیگران بار آوردن. همچنان که مانی پیامبر میگفت که از نور ظلمت سخن میگفت، شکست خوردگان بیچاره از ذات ظلمت و فاتحان زورمند از ذات نور و ارسطو افلاطون متفکران نابغه میگفتند که خداوند یا طبیعت گروهی را برده خلق میکند و گروهی را آزاد، تا آزادگان با زحمات رنج‌هایی که بردگان در کار تکفل کارهای پس می‌کشند فراغت پیدا کنند که کارهای متعالی از قبیل اخلاق و هنر و شعر و موسیقی پردازند. پیامبر اسلام آمده بود تا اون نهضتی را که در طول تاریخ با یافریب و دروغ و شرک و تفرقه. آقا می‌دین داستان چه قربان؟ اجازه بدید من شما عرض کنم. داستان اینا نیست. اینا همه مغلطه و دروغه هموطن. بذارید من به شما بگم حقیقتا همین چه بوده. در بیابان‌ها که مردم آزادند، یعنی آدرسی ندارن که اعلی حضرت بخشنامه بده، ژاندارم و پاسبان بره دم در بگه عباس کشاورز اعلی حضرت فرمودن که فردا شما باید بری زندان، مردمان آزادن. این زندگی صحرا عرض میکنم توأم با یک فرزانگی و آزادگی بوده. این اعراب مردمان آزاده ای بودند، درشون هم فرزانگی بسیار بود. خب وقتی یک کسی بیاد و بخواد که این اعراب رو جمع کنه و در راستای اندیشه‌اش به کار بگیره، مجبور هست سخن از برابری و برادری کنه، ولی نمیان. در جوامع متمدن هست که طبقات به وجود میاد، در بیابان که طبقه وجود نداره که، همه با همه. شما در قبایل ایران هم که تشریف ببرید طبقه وجود نداره که، اونم که بهش میگن خان مثل بقیه است. زن و مرد وجود نداره که زن بنشونن در گنج خانه و یه گونی سیاه و بعد مرد بره و بعد بیاد در بزنه بگه که میگه هر آقا شما هستی، که صداش سکسی نباشه. نه بابا، همه دارن با هم کار میکنن، نه چادری هست، نه روبندی هست، نه چیزی هست. بنابراین در بیابانها عرض میکنم اقوام ابتدایی یک کسی بخواد بیاد ادعا پیغمبری کنه، مجبور از برابری و برادری و تساوی صحبت بکنه تا اینکه اینا جمع بشن، وگرنه نمیشن. اینا نه به خدا مربوط بوده، نه از آسمان آمده، نه چیزی از این قبیل. عرض کردم از آسمان دو سه چیز بیشتر نمیاد، یا بارون میاد یا برف میاد یا سنگای آسمانی. دیده نشده، شاهد عینی نبوده، هیچ کس ندیده معجزه رو، هیچ کس ندیده. هموطنان شما یک نفر پیدا کنید که بگن آقا ما معجزه دیدیم، دیدیم که قورباغه ابو عطا میخوند و آب سربالا میرفت. محال قوانین طبیعت زیر پا گذاشته بشوند به خاطر یه یهودی یا یه عربی یا یک ایرانی یا حالا هرچی. آقا این تشکیلات خلقت با قوانین ریاضی کار میکنه عزیز من. گالیله سخن زیبایی داره، میگه آقا این طبیعت مثل یک کتابه، نگاه میکنی کتاب رو میبینی، برای اینکه بفهمیش باید زبان این کتاب رو بفهمی. شما یک کتاب هیبرو که برمیداری باید زبان هیبرو رو بفهمی چی میگه، یک کتاب آلمانی، ایرانی، زبانی هم که این طبیعت باشه نمیشه، زبان فیزیک هموطن و زبان ریاضی است، نه عربی است، نه هیبرو است، نه نمیدونم یونانی است، هیچ. و این قانون خودش رو داره، کار خودش رو میکنه. به خاطر یه عربی و نمیدونم یه یهودی و یه مصری و اینا ماه شق نمیشه بیاد بره تو یقه یه کسی، میسر نیست، امکان نداره عصا بذاری نمیدونم رودخونه رنگ بشه، نمیدونم مزخرف ها عصا اجده بشه، برای چه عصا اجده بشه و مار بشه و مار خودش هست، نه مار عصا میشه نه عصا مار، اینا داستان، اینا قصه است، اینا میتولوژی. ما میگیم کیکاووس سوار شد، لاقل افسانه های ما زیباست، یه رنگی از انسانیت هم داره، یک شکوه و فرزانگی همواره در این اساطیر ایرانی هست و در این داستان های سامی فرومایگی بعد از فرومایگی است. یعنی اونجا که میخواد خیلی داستان رو زیبا کنه میگه که ابراهیم گفت سر پسرم رو ببرم، در باب چرا سر پسرتی میخواد ببری برای خدا، مردشو قیافه و خدا رو ببرن که تو میخواد پسر تو رو برای داش قربانی کنی. از اینجور کسافتکاری ها تو این فرهنگ ایران و در میتولوژی ایران شما نمیبینی، به خاطری که ما آدم های دیگری بودیم، ما آدم های دیگری هستیم هموطنان، ما یک ملتی هستیم، هویت خاصی داریم، ما عرب نمیشویم، نه که عرب بد باشه، درود بر همه عرب، خاصه که حالا 3-4 میلیون هموطن عزیز ما هم عرب هستن، نه، مقصود من اون ایدئولوژی عربی است که آمده این تو 1500 سال پیش. هر موقع من عرب به کار میبرم حواسمون باشه مقصود من اونجاست، نه اینکه عرب، اما انسان هستیم با هم برادریم، واقعا آدم باید خیلی عقب مانده باشه که فکر کنه یک نژادی از نژاد دیگری بهتره، اما حقیقتا هم این هست که ما آدمای دیگری هستیم، ذهنیتی دیگری داریم، جغرافیای ما فرق میکرده، تاریخ ما فرق میکرده، نگرش ما متفاوته، این به ما نچسبیده، نمیچسبه، 1500 سال نچسبیده، ما تنها جامعه هستیم که علیه این داستان داریم صحبت میکنیم، میگیم نمیخوایم آقا، لااقل بنده نمیگم همه ما میگیم نمیخوام، عرض کردم این هویت، عرض میکنم بحران هویتی که در ما هست همینه، نیمی از ما همواره گفتیم آقا ما لازم نداریم، نمیخوام، این مال ما نیست. خود پیغمبر بیچاره هم گفتیم من هر از قومی رسول خودشو فرستادم به زبان خودمون قوم، محال پیغمبر یه قومی برای قومی دیگه بتونه پیغمبری بکنه، میسر نیست. این مثل این مونه که یه بلوچ بفرستیم، کاری که زمان شاه میکردن، بلوچی بفرستیم تبریز شهرداری بکنه، نه زبونش میدونه، نه کوچه ها رو بلده، نه عادات رو بلده، نه فرهنگ و نه هیچ. شما نگاه کنید به ذهنیت ما رو بشناسیم، نگاه کنید به ذهنیت فردوسی از ابتدا تا انتهای کتابش، ببین نگاهش به انسان چگونه است، نگاهش به جهان چگونه است، نگاهش به دشمن چگونه است، بعد نگاه کنید به اون سوی قضیه، به اون سوی مرزها، ببینید اینا چگونه به دشمن نگاه میکنن، اصلا نگاهشون به انسان چگونه است، این اساطیر اینها چه چیز رو میخواد به اثبات برسونه. این آقایون رو، این آقا رو کتابش رو بنده دو صفحه خوندم خدمتتون، اینا هر شبت که وقتی که شما بخواید خربوزه گرگاب عمل بیاورید، نمیدونم هندونه شریف آباد، بعد زمین رو آماده بکنید، 1001 فوت و فن کشاورزی به کار بیارید تا چنین میوه عمل، وقتی که بیغوله شد یک جامعه و گنداب به وجود آورد به خاطر استبداد، این نتیجهش، اینا میشن روشن فکراش. چگونه است که در روزگار قاجارها که میگفتن عقب مونده هم هستن و کشور ایران هم فلان کردن، اون همه روشنفکر درست حسابی پیدا شد، و چگونه است که در یک روزگاری اینا پیدا میشن؟ این مال همون گندابه، مال شرایط اجتماعه، به خاطری که شرایط تولید روشنفکر درست رو برداشتن، زور و استبداد و وحشت و اختناق این کارا رو با ما کرد که این آدم ها اومدن علم شدن هموطنان. حرف من اینه، اگه بخواد جامعه به سلامت زندگی کنه آزادی میخواد. اگر آزادیش سرکوب بشه و اختناق بشه، از یک جای دیگه به نحوی دیگه برعکس عمل میکنه. اینا میشن روشن فکرش، اینا میشه حرفاش، اینا میشه گفتگوهاش. مردی که تو چه کار داری به دین مردم داری؟ یعنی اینجا در این مطلبی خوندم به افلاطون و به ارسطو و به بودا و به زرتشت و به همه اینا توهین کرده که بخواد که مرد حسابی تو کار خودت بکن، عقب مونده بوده بیچاره. و ما رو ببین به چه فقری به لحاظ عرض میکنم که اندیشگی دوچار شده بودیم که این قاعده یه عده شده بود. جمع میشدن مرد و زن، پشت هم اندازم بود در کلام، یک حرف درست این نزده. یعنی یک مقاله من از این ندیدم که شما بخوانید بگید آقا این مغلطه نبود، این حقیقت داشت، تحقیق بود، درست بود، صحیح بود، نیست. این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن والله اعلم به رشاد. وقتمون در اینجا به پایان رسید. دوباره خدای بزرگ ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.